السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. آقایان خانم ها سلام، شب شما بخیر. ضمن عرض تسلیت ایام و آرزوی قبولی طاعات و توسلات شما در ماه محرم، تشکر میکنم که بیننده برنامه کلمه هستید. مستحضرید که ویژه برنامه محرمی کلمه اختصاص داره به موضوع معرفت الامام. این دومین شبی است که این توفیق رو دارم میزبان حضرت آیت الله تحریری باشم و باب گفتگویی رو که ایشون شب گذشته باز کردن انشالله ما ادامه میدیم و بحث رو انشالله به سرانجام برسونیم. آقای تحریری سلام، شبتون بخیر. خیلی ممنون که تشریف آوردید.
برکات و بندم خدمت حضرت عالی و جمعی بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و این ایام عظیم عاشورا رو به ساعت مقدس امام زمان علیه السلام و همه شیعیان و محبین اون حضرت تسلیت عرض میکنم.
سپاسگزارم از شما. دیشب من از شما درباره اون حدیث مشهور از صادق از حضرت ابو عبدالله پرسیدم که بعد از اون که اون فرد از امام حسین علیه السلام میپرسند که فما معرفت الله، حضرت پاسخ میدن که معرفت و اهل کل زمانن امامهم. و من راجع به نسبت بین معرفت امام و معرفت الله از شما پرسیدم. حضرت عالی توضیح مفصلی فرمودید و خلاصش بخوام بکنم، دوباره عرضه بکنم درک خودم را از پاسخ شما این است که خیلی از ماها و شاید همه ما وقتی میخواییم به نخستین پاسخ خودمون، به نخستین پرسش خودمون، ابتدایی ترین سوالی که هر انسانی به لحاظ فطری از خودش میپرسه پاسخ بدیم که ما از کجا اومدیم، چگونه خلق شدیم، به چه هدفی، چه کسی ما رو خلق کرده، راه میبریم به سمت خالقیت خداوند. این که بالاخره یک قدرت فوق العاده ای بوده که فوق ماست و او خالق ماست و ما مخلوق. اما در ادامه وقتی پرسش هامون ظرافت بیشتری پیدا میکنه راجع به این که خب حالا این خدا چه موجودی است، چیست، یه ویژگی هایی داره، ما اصلا اینجا آمدیم چه کنیم، اون کمال مطلوب چیست، اینجا دیگه نیاز به این پیدا میکنیم که در واقع بریم سراغ کسی که آینه این حقیقته. وگرنه ما در خداشناسی اغلب درگیر اوهامیم. به ذهنم آمد روایتی رو که کسی رفته بود خدمت حضرت و میگفت که ما دعامون چرا دعای من مستجاب نمیشه. حضرت گفت که تو کسی رو میخوانید که خدا نیست، تو فکر میکنی خدا. حالا من نقل به مضمون میکنم، از شما میخوام که شما دقیق ترش رو بفرمایید. میگه تو خدا رو صدا نکردی، کسی دیگه یه چیزی ساختی در ذهن خودت. و بعد حضرت بهش یاد میده که لااقل خدا رو، خداوند رو با این اسما بخوان. ما اگر کسی نباشه که به ما بگه خدا کیست، درگیر تصویر وهمی خودمون میشیم که از خداوند ساختیم. این بخوام یک دقیقه خلاصه کرده باشم فرمایشات شما رو در برنامه گذشته، اینطور عرضه میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وعليه الطاهرين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. قل لا اسالكم عليه اجرا الا المبدة في الغربة ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا والله عفور شکور. همونطور که این روایت شریفه دلالت میکنه که ما اگر بخواهیم معرفت الهی رو داشته باشیم باید با امام ارتباط داشته باشیم. و اشاره فرمودید که عرض کردیم در جلسه گذشته که ما همه یک معرفت فطری نسبت به ذات اقدس الهی داریم، منتها چون انسان یک موجود کمال طلبه، به حقیقت جوست، وقتی این درک در انسان به نوعی میاد و این سوال که نوعانم در یه برهی از زمان این مسئله سوال کردن از علتها در وجود انسان شکوفا میشه، از بچه از علل جزئی سوال میکنه، این معلوم میشه علتیابی این یکی از امور فطریه. اون دا اول در امور جزئی شکل میگیره و در باره امور کلی عالم خودم اون کلی میشه. این بیانگر این است که این امر فطریه که میخواد انسان بدانه و تا به اون دانستن اجمالی هم نرسه باز این سوالش و تشنگیش حل نمیشه. از این نظر انسان میره سراغ علل پدیده ها، این که میره سراغ علل پدیده ها تو علوم تجربی یه جهتش این امر فطری. قرازم این امور فطری رو ما اگر درست بررسی بکنیم از امور غیبیه، از امور تجربی نیست، از امور حسی نیست، از امور محدود به جنبه های دنیایی نیست. همینا نشان دهنده عالم غیب است. تو همین عالم یه دیدگاه اجمالی هم به عالم غیب به ما میده. ما خیال میکنیم ما ورای طبیعت، یعنی اینکه ما کرات رو در نبردیم از نظر فیزیکی اونجا ما ورای طبیعت. نه، مثلا ما ورای طبیعت عالم غیب با همین عالم هست، احاطه به این عالم داره که حالا تو بحث‌های عقلی و قرآنی اثبات میشه او اوله، این به او تکیه میکنه. بنابراین غرضم اینه این حالت‌های فطری انسان، انسان رو میکشونه به این که بریم سراغ بیشتر آگاهی پیدا کردن. و چون هر آگاهی ابزار خاصی لازم داره، لذا اول آگاهی های عقلی ما عمدتاً داریم. اون آگاهی فطری ما رو تو وادی آگاهی عقلی میندازه که با استدلال و برهان و اینها. آگاهی های عقلی هم به هر حال محدودیت هایی خودش داره و اگر خوب ما مسیر عقل رو بریم، خود عقل به ما میگه تو محدودی، نمیتونی ارتباط متصل به عالم غیب پیدا بکنی، ارتباط مستقیم پیدا بکنی. پس ناچاریم، ما ارتباط داریم، اتصال داریم، ناچاریم از این ارتباطی حلقه واسطه نیاز داریم. این حلقه واسطه رو دین الهی به ما بیان میکنه. کیه؟ این پیامبره. این به هر حال کسی است که این ارتباط رو داره. وقت ارتباطش هم مانند ارتباط ما نیست، عقلانی نیست، بعد فوق عقلانی میشه. اینجا میرسیم به این که این معرفت در یه تقسیم بندی دو تا میشه. معرفت فطری در راستای معرفت عقلیه، مفهومیه، به نوعی کشش. اما این معرفت میشه معرفت قلبی که ارتباط خاصی با عالم غیب باید شخص پیدا بکنه. لذا ویژگی پیامبر و پیامبران اون ارتباط خاصشونه که ما اون ارتباط خاص رو درک میکنیم. اما اجمالا میدونیم ما چنین درک هایی در وجود خودمون هم داریم که ازش به درک حضوری تعبیر میکنیم. بنابراین شناخت پیامبر یه شناخت بیگانه نیست. اینو میخوام عرض بکنم، شناخت نسبت به خدای متعال یه شناخت بیگانه ای نداریم. نه داریم، متعالی باید اون ابزارش رو پیدا بکنیم. شناخت عقلی ابزار خودش رو داره که مفاهیم عقلیش که تو بحثای کلامی، تو بحثای عقلی اینا هی تحلیل میشه، مفاهیم گوناگونی از عالم و از خود پیدا میکنیم. این مفاهیم هی دسته‌بندی میشه، مفاهیم اولیه، مفاهیم ثانویه هی رقیق میشه. استدلالایی هم که میاریم و خداشناسی فلاسفه ما میارن اینا هی رقیق میشه تا به اون استدلالای خیلی دیگه دقیق. مثلا مولا سردار از اون علای برای راهیابی به عالم اله و خدای متعال برهان صدیقین رو می‌نویسه، خودش بحث. بعد می‌رسیم به علامه طباطبایی رضی الله علیه، برهان صدیقین ایشون دیگه اصلا مقدمات اثبات شده نمی‌خواد، مقدمه بدیهی رو ایشون تکیه می‌کنه بهش، خیلی عمیق‌تر میشه. این به خاطر چیه؟ به خاطر عمیق شدن ماست در نحوه ارتباطمون با عالم غیب، این عمیق عقلی میشه. من یه مثالی از بگم در علوم تجربی. علوم تجربی ما الان صد سال اخیر در قبل به این عمق رسیده بود؟ قطعا نه، علوم تجربی بود. الان که ما اتم رو هم میشکافن، این به خاطر عمق پیدا کردن آگاهی های انسانه و اینم عمق پیدا کردن پشتوانش اون تمایل فطری ماست، کمال طلبی در حقیقت یابی. خب همین در مباحث خداشناسی هم میاد که انسان قانع نمیشه که به این شناخت های، پس متوسل میشیم به اون شناخت واقعی. شناخت واقعی اول اون شناختی که خدا از خودش به ما خودش معرفی میکنه. قرآن کریم معرفی های گوناگونی از خدای متعال داره، این هم باید دسته‌بندی بشه تو بحث خداشناسی قرآنی. بعضی از معرفی ها خیلی رقیقه، خیلی دقیقه، بعضی از معرفی ها. خب حالا ما در این پیام آوران کسانی رو میخواییم که به اون معرفی های دقیق خدا رسیده باشه، رسیده باشه، اونو یافته باشه. اون میشد معرفت حقیقی که خدای متعال میفهمد معرفی اینها نسبت به من معرفی خود من است نسبت به خودم. بالاترین توصیفی که از این افراد دارین آیه است، سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. خدا منزه است از توصیف همه بندگان جز توصیف بندگان پاک شده، یعنی اون کسانی که در وجودشون تصرفاتی شده از عالم غیب، درکشون مانند درک ما نیست، تمایلاتشون نسبت به عالم غیب مثل ما نیست. وقتی خدا رو عبادت میکنه که خدایا من تو رو چون اهل عبادت یافتم بندگی میکنم. ما اینطوری هستیم؟ نه، هم باید در کششش به اون کشش ها رسیده باشه، اظهار خضوعش، هم در درکهاش به اون درک ها رسیده باشه.
پس به تعبیر شما، در واقع تفسیر شما از این روایت این است که در واقع تلاش ما برای معرفت الامام به معنای تلاش برای رسیدن به درکی است که امام از خداوند دارد و از حقایق غیبیه دارد.
امام قبله است دیگه، امام مانند کعبه است، کعبه که خودش رو نشون نمیده، کعبه سنگی است نشانی که ره گم نشود. چون ما محدودیم نمیتونیم این آیه رو معنا بفهمیم. عین متولو پس همه وجه الله، به هر جا نگاه کنی وجه الله. خب ما میخوایم یه تمرکزایی داشته باشیم، این تمرکزای نیاز داریم به عالم غیب، با نماز، با مثلا حج. این تمرکز خدای متعال خودش برای معرفی کرده، این کعبه رو ما نشانی از اون توجه قرار دادیم. خدا که اونجا نیست، این خدا، این توجه به خدای متعال از این طریقه. وقت این یک طریق ظاهریه، یه طریق باطنی هم داریم، اون رسول و امام است که توجه به او توجه به خداست. فرمود خود علی علیه السلام فرمود ای آیت اکبر منی، چه آیه بزرگتر از من؟
آیه
آیه خودشو نشون نمیده. خاصیت آیه اینه، خاصیت وجه اینه، چهره ما رو به صاحب وجه میرسونه. من در چهره شما رو که نگاه میکنم، این چهره یه ظاهری از شماست، همه همینطور هستیم. من یه حقیقتی هستم که دارای این چهره هستم، که این چهره از اون حقیقت من جدا نیست. منتها ما در درکامون این ظواهر رو درک میکنیم که درک باطن داشتنم داری که عقله، منتها مستقیم نمیتونیم با اون باطن ارتباط داشته باشیم از راه این ظاهر. امام هم اینجنینه. امام حقیقتش برحال آینه تام خدای متعال.
پس معنای معرفت الامام صرفا این نیست که مثلا ما چون دعای ابو حمزه سومالی از زبان حضرت سجاد علیه السلام آمده یا دعای کمیل از زبان امیرالمومنین علیه السلام، صرفا چون این دعا واجد وصفی از خداونده است، ما به واسطه این دعاها خداوند را میشناسیم. شما یه چیز بالاتر فرمودید، شما گفتید نه بله، این ما از طریق این دعا با خدا نجوا میکنیم و به خدا تقرب پیدا میکنیم، از وهم خودمون جدا میشیم، خدای حقیقی رو درک میکنیم. ولی بالاتر از این معرفت الامام، معرفت شناخت حقیقی ذات نورانی خود اهل بیته. به خود اهل بیت که شما نزدیک بشید، گویی به معرفت خداوند نزدیک شد،
چون حقیقت اونها جز نشان دادن اون حقیقت نامتناهی نیست. البته این رسیدن به این کار هر کسی هم نیست، اما ما به هر حال اگر بخوایم معرفت های اولیه صحیح هم داشته باشیم، باید بیایم اینجا. رضا در زیاد جامعه میخونیم من اراد الله بدع بکن و من وحده قبل ان کن. کسی که بخواد توحید حقیقی رو درک بکنه از شما قبول میکنه، چون شما توحید حقیقی رو یافتید، دارید بازگو میکنید. مانند حالا خیلی مثال کوچکی است، این دانشمند تجربی که خودش رفت کشف کرده، وقت با یه مفاهیمی اون مکشوفش رو به ما بیان میکنه. خب این به نوعی در این رشته به حقیقت رسیده، وقتی این حقیقت رو داره با این، خب اینجا ما دلمون بیشتر میچسبه، واقعا اون رو داریم، این قانون رو داریم، از این طریق میابیم.
توسلات به اهل بیت علیهم السلام، علل خصوص موضوع روزه حضرت ابا عبدالله و گریه بر حضرت ابا عبدالله، چه نسبتی پیدا میکنه با معرفت امام؟ یه برداشت عام وجود داره که خب یه سری روایت ما داریم که تشویق کردن که هر قطره اشک بر حضرت ابا عبدالله این ثواب رو داره و آتش جهنم رو خاموش میکنه و بهشت رو واجب میکنه و چنین. ولی اگر هدف از خلقت معرفت به خداوند است و مسیر معرفت خداوند از معرفت امام میگذرد، این توصیه اکید بر توسل به حضرت ابا عبدالله و این مشی و شیوه و دعبی که اهل معنا داشتن، علما داشتن، که همه کارها رو تعطیل میکردند و به روزه میپرداختند یا در صدر دستورات معنوی و اخلاقیشون روزه و تعزیه و گریه بر حضرت ابا عبدالله است، این چه نسبتی پیدا میکنه به اون هدف؟
ما وقتی که توسل رو به هر حال معنا میکنیم، یعنی وسیله جستن. خب وسیله جستن برای چی؟ وسیله جستن
تقرب
الهی برای خدای متعال. خب با بیانات گذشته عرض کردیم، اصلا ما اگر بخواهیم به طور صحیح وارد تدین و التزام به دین و معرفت الهی بشیم، مرحله اولش این توسله. این توسل اول اون دری که از معارف دینه، این یکی. بعدش هم معارفی که از این اولیا در مرحله زندگی ما که اطاعت رو بعد از اونها داشته باشیم، این معرفت رو پیدا بکنیم، این مرحله دوم توسل میشه. و مرحله سومم عمل کردن به دستورات این اولیا هست. چون با عمل انسان به حال ارتباط برقرار میکنه. علم وسیله است، آگاهی وسیله است. پس مرحله اول اون اعتقاد به امامت این اولیا، مرحله دوم آگاهی از وظائفشون، مرحله سوم عمل به دستوراتشونه. منتها انسان یک وجود وسیعی داره، انسان مؤمن مخصوصا عالی وجود گسترده داره، ارتباط با خدای متعال ابعادی داره. ماها در زندگانی دنیا به هر حال جنبه‌های مختلفی داریم، هم جنبه عقلانیت داریم هم جنبه عاطفه داریم. این که من یک الگو رو برای خودم انتخاب میکنم که باهاش همراه باشم در زندگی، این ایجاب میکنه که ببینم این الگو ماهیتش چیه. او دلسوز به منه، اون نسبت به من دلسوزه از خودمه. اینم یه چیز، این رابطه ای داره، رابطه محبتی داره، پس منم رابطه محبتی با او داشته باشم. این رابطه محبتی صفا میده روح رو، جلا میده روح رو. یعنی اگر فقط رابطه درک عقلانیت باشه این خوشیه، این کفایت نمی کنه برای تأمین کردن نیازهای انسان. انسان وقتی که میبینه این چیز بهش مفیده کشش پیدا میکنه، این کشش محبته. وقتی ما بفهمیم این امام برای سعادت ابدی من مفیده و لازمه، خب این کشش پیدا میکنم. قل لا اسألکم علیه اجرا الا الموده، این مودت اون محبت خاصه که من به او کشش پیدا بکنم، به این کشش همون نشون بدم. این نشون دادن به هر حال ابعادی داره. رضا اظهار محبت به این اولیا در واقع اون جایگاهشون رو دارم من بهش کشش پیدا میکنم. یه گریه نمود این محبته، گاهی گریه نمود اون رنجیست که او بهش رسیده و من از او متأثر میشم. وقتی انسان محبوبی داره اصلا حاضر نیست یه خاری به پاش بره. رابطه خیلی کوچک، مادر و فرزند، پدر و فرزند، این چقدر این رابطه به هر حال قویه. وقتی یه مقداری رنج می‌بینه اول او رنج می‌بینه. وقت ما وقتی رابطه‌مون با امام، امام میگه وقتی شما رنج می‌بینید اول ما رنج می‌بینیم. شخص میگه من مریض شدم، حال زیاد نشم برم نماز جمعه، گفت حالا میرم نماز جمعه علی علیه السلام. بعدش حضرت یه اتاقی داشتن مراجعات رو جواب میدن، رفتم حضرت حال منو پرسید، من چیزی نگفتم. تعجب کردم، آه شما میدونی. حضرت فرمود بله، ما به مریضی شما مریض میشیم، به خوشی شما خوش میشیم. لذا فرمودن اعمال ما الان یه رابطه عمیق‌تری داره. مسئله ولایت به امامت اون بحث دیگری است که اون رو بعد در جای خودش بحث بشه. ما به هر حال اعمالمون در محضر امامه، از محضر امام به محضر خدا به هر حال میرسه. لذا فرمودن که شما اعمالتون رو توجه داشته باشید، اعمال خوب باعث خوشحالی ما میشه، اعمال بد باعث بدحالی ما میشه. نه تنها بدحالی ما، بدحالی پیامبر صلوات الله علیه و آله میشه، چون او جایگاه اولیت رو داره. خب وقتی که یه چنین رابطه ایست، انسان یه وجود این چنینی داره، وقت این ایام ایام خاصی میشه که تمرکزی انسان پیدا میکنه در توسلش. وقت ذکر مصیبت میکنه به خاطر اینکه به محبوبش این مصیبت ها رسیده، اگر چه این محبوب داره تو تو این عرصه کمالش رو ظهور میده، تو این عرصه باعث نجات من شده. بله اون در جای خودش، اما ابعاد مختلف داره. ما یه بودی نباید نگاه بکنیم بگیم آقا این چون در مسیر کمال رفته دیگه باید خوشحالی بکنی. بله اون سر جای خودش، اما این بعد ما داریم. لذا همه ابعاد رو باید ما در نظر بگیم. یه بودی بدیم ناقص. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله فرزندش رو دوست داره، وقتی که از دنیا میره ابراهیمش گریه هم میکنه، به حضرت عرض میکنه که آه شما به ما دستور دادی که در برابر مصیبت ها صابر باشید. حضرت اونها که بله صبر میکنم. صبر معنیش نیست که چیزی نمیگم که برخلاف خواسته خدا باشه، اما به هر حال این رابطه قلبی هست، دل میسوزه، اشکم جاری میشه. این اگر نباشه ناقص انسان. پس اینها چون خودشون کاملن، همه ابعاد رو دارن، میخوان ما هم اینگونه باشیم. از این نظر هر مقدار محبت معرفت نسبت به امام بیشتر بشه، این رابطه اظهار محبت بیشتره. هی میخواد خودشو نزدیک بکنه. لذا بزرگان ما مجلس میگرفتن خودشون خدمت میکردن. مرحوم قاضی رضوان الله یه فرمایش ایشون داره، باز ایشون فرموده است که در شب عاشورا، خب یکی از دستورات مهمی که این اولیا دارن نماز شب، که نماز شب مقام محمود رو میاره. اما ایشون فرموده اگر به واسطه عزاداری انسان موفق نشد نماز شب بخونه، این عزاداری جای نماز شب رو میگیره. چرا؟ چون فهمیدن اون نماز شب یه انقطاعی میاره از غیر خدای متعال، تمرکزی به عالم قدس و انسان ایجاد میکنه. این توسلم با این توجه اون انقطاع میاره. انقطاع به ولی الله انقطاع به خداست. من احبکم فقد احب الله و من ابغضکم فقد ابغض الله. چون با اون بحث آینه آیه این رو به ما بیان میکنم، هیچ شرکی هم نیستن، بوی از شرک اینجا نیست. ما زیارت که میریم در واقع فرمودن زیارت خدا میریم. بالاتر این که وقتی فرمودن شما زیارت مؤمن میرید به عنوان این که مؤمنه، شما دارید خدا رو زیارت میکنید. یه چنین دیدگاهی به ما میده که ما در کارهامون هی ارتباط خدایی رو توجه داشته باشیم، تا برسه به ولی الله که او دیگه مظهر تام اوصاف جمال جلاله الهی است. که حال نسبت به امام حسین علیه السلام فرمودن کسی که عارفا به حق بره یه مرتبه، فقط زار الله فی عرشه، خدا رو در عرش زیارت کرد. یک بحث داره ها، عرش چیه و اینها.
استاد درس که یادی است به مرحوم آقای قاضی کردید، حیف هم یاد را در دقایق پایانی برنامه هستیم، چون شما محضر بزرگان رو درک کردید، هم محضر مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه رو، هم مرحوم آیت الله سعادت فرور رو، و هم ابوی گرامیتون مرحوم شیخ محمود تحریری اعلی الله مقامهم الشریف. از این سه بزرگوار به طور ویژه که در این ایام ماه محرم و صفر شیوه توسلشون چه خاطره دارید ازشون؟ به چه ترتیبی اینا بزرگواران به جا می آوردن، ادا می کردن بر حال حق این دو ماه رو؟
مرحوم علامه رضوان الله با اون اشتغال علمی که داشتن، این ایام ده رو ساعت روز رو تعطیل می کرد. اون مقداری که بنده یادم در خدمت ایشون هم گاهی می رسیدیم استفاده نکردم، اما یه مجلس خالصی بود، ایشون میرفت اونجا که تشعر نداشته باشه. همونجا ایشون فرموده بود این سیاهی ها شفاعت میکنن. به چه درجه از معرفت رسیده؟ چون این سیاهی ها وصل به اون محبوبه، برای اقامه عزای این محبوبه. در یه واقعی بنده رحلت مادر خانم مرحوم آیت الله عظمی میلانی بود، نشسته بودیم و اینا، دیدم روزه میخوندن، ایشون دستمال رو برداشتن که اشکشون رو پاک کنن، دیدم چهره ایشون پر از اشک، چون اهل اشک بودن اینا. آیت الله سعادت پرور این گونه بود، خودش الان دسته را مینداخت، الفیضیه روزه میخوند و نالش تو جلسات بلند بود. منزل مرحوم آیت الله از ما به حضرت که میرفتیم از جلسی داشتن ایشون، مرحوم ابوی ما که دیگه اصلا ایشون قوقا بود در عشق ریختن، میفرمود ما دهه محرم رو تو مجالس خاص از صبح تا ظهر گریه میکردیم، ناله میزدیم، تعبیر خودش این بود که عربده میکشیدیم. من یه خواب دیدم از ایشون بعد از رحلت ایشون، وسط خواب خیلی ناب دیدم، موقع خداحافظی ایشون فرمود همش حسینه، یعنی دستگاه امام حسین یک دستگاه جامعه که نشون داده ابراز محبت و معرفت رو در عرصه های گوناگون زندگی به خدای متعال نشون داده،
همش حسینه.
واقعیش این چنین، این همه سفارش کردن نبی اکرم به ما حسین امیر المومن انبیا، این واقعه نشون دادن کمال بندگی است. همه به کمال بندگی رسیدن ها، اما نشون داد امام حسین علیه السلام که این حاکمیت خدا میخواد اینجا با بر حال قربانی کردن علی اصغرش ظهور پیدا بکنه. لذا علی اصغر او دست خودش جان میده و خودش رو تسلیت حبنا علی هازا انه بین تا برسه گودی قتلگاه، عمیق‌ترین دعاها رو اونجا داده، تو مفاتیح آمده، روز سوم حضرت، تولد حضرت، اعمال شعبان، اللهم متعال المکان عظیم الجبر بوده. اینا بحثای خیلی عمیقی میخواد که باید در وجود حضرت چی رخ داده باشه که اینطور داره بیان میکنه که غرق توجه بوده، نور عزت نمیذاشته نزدیک بشن، اما چون بناست که دیگه بره تو اون عالم، خودش ولایت باطنیش اجازه میده که بیان دیگه بره تو اون عالم دیگه.
استاد نزدیک میشیم به تاسعا و عاشورا و بعدش هم خب البته تا اربعین حسینی اهل معنا دستوراتی دارن، اهم این دستورات چیه؟ جوانانی که علاقمندن بالاخره طی طریق کنند و توشه ای بردارن از ماه محرم و سفر، چی دستور دارن؟
امام رها نکنی، خیلی مهمه ببینیم که امام چه نقشی تو زندگیمون داره، نقش امام رو تو زندگی باید ما ببینیم. بعد دیگه این توسلات نمودی از امام شناسی. خب زیارت عاشورا فرمودن، روز عاشورا که دستورات مرحوم آقای قاضی رضوان الله علیه است تا اربعین خونده بشه، زیارت اربعین یکی از علائم مؤمنه که تو محتوای زیارت می‌بینیم که چه معارف بلندی آمده، که امام حسین علیه السلام آمده تو زیارت آمده که با شهادتش ما رو از جهالت نجات بده. تو این جلسات هر مقدار انسان به اهداف قیام امام حسین علیه السلام آگاهی پیدا بکنه و بخواد تو این هدف باشه، واکسینه میشه، خودشون واکسینه میکنه، تضمین کردن، منتها اینو هی باید تقویتش بکنیم. مدهان عزیز، سخنرانان عزیز اینها روش توجه بکنی. لذا ما ملاحظه میکنم اون عزیزانی که استخونشون تو این جلسات اینگونه شکل گرفته، اینا خارجم برن دست بر نمیدارن. بعضی از عزیزان ما که از رؤسای بعضی دانشگاه هستن برای دکترا گرفتنشون رفتن انگلیس، اونجا میگفتن ما اقامه عزا میکردیم چون شاگرد این مکتب بودن و شاگرد مردم اولمون رضوان نادر، اینا استخونشون شکل گرفت. این باید بر ما انشالله پیدا بشه.
انشالله، انشالله که اینطور باشه. در مورد بیانات مرحوم آیت الله سعادت پرور که ظاهرا تأکیداتی داشتند روی در واقع مقامات توحیدی که میشه به واسطه توسل به حضرت ابا عبدالله و به واسطه اشک بر حضرت ابا عبدالله به دست آورد اینا رو، یعنی گویی یک اکسیری وجود داره که شما حالا میتونید عمرتون رو وقتتون رو جاهای دیگری صرف بکنید که یک معلوماتی به دست بیارید، بالاخره در فلسفه، در عرفان نظری و غیره. ولی گویی از زبان ایشون و البته بسیاری دیگر از اهل معنا اینطور بود که یک راه میانبری وجود داره به واسطه اشک بر حضرت ابا عبدالله برای رسیدن به یک درکی که خالی از وهم و خیالات باطل باشه نسبت به حق تعالی.
خب این ماهیت اشک و این اظهار توسل در واقع یه انقلاب درونی است برای انسان که دیگه جای مفهوم و اینها دیگه نیست، انسان یه صفای باطن پیدا میکنه. اگر انسان بخواد به اون درکهای عمیق‌تر از خدای متعال برسه بعد به اون صفاها راه پیدا بکنه. مجاهده یکی از اون به هر حال صفاها رو بر ما میاره، مجاهده فی سبیل الله، مجاهده فی الله، مجاهده حق جهاد که هستتشو در قرآن داریم و در زیارات ائمه علیهم السلام داریم. وقت این توسل به این صورت یه راهیست برای مصفا کردن که در واقع اون مجاهده رو پشتیبانی میکنه. بدون مجاهده نیست ها، پشتیبانی میکنه، یه دفعه دریچه قلب باز میشه، یک درک خاصی برای شخص پیدا میشه. اونتا این درک رو که بهش میگن جذبه، این جذبه رو باید ادامه بده.
به تعبیر بعضی از بزرگان مبدا میل گویی عوض میشه.
عوض میشه،
آدم به چیزای میل میکنه که دیگه همه خوبه، در صراط مستقیمه.
لذا باید ادامه بده این ارتباط رو، باید
این بخشی از هدایت خاص الهی.
بله دیگه، بله، که دستگیری ایصال الی المطلوب.
بسیار عالی استاد، خیلی متشکرم.
مفهومش.
ما بهره بردیم از بحث شما.
انشاءالله به حق امام حسین همه ما رو، همه محبین و همه عزاداران رو مشمول این عنایات خاص بفرماید، تداوم پیدا بکنه. این ثبات قدم خیلی مهمه، ثبات قدم رو به همه اون بدن انشاءالله.
الهی آمین. انشاءالله از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم. در این لیالی و در این ایام در مجالس که حاضر هستید، همه ملتمسین دعا رو فراموش نکنید، علل خصوص این اعاظم و اهل معنا و عرفا و علمایی که ذکرشون به میان میاد، اسمشون به میان میاد در این برنامه یا در مجالسی که شرکت میکنید، اونها رو همه ما شریک بکنیم در این عزاداری ها و در این عشق ها که انشالله اونها هم با دعاشون از ما دستگیری بکنن. خدا نگهدار. التماس کنید.